درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه 29 مهر ماه 21 اکتبر نگاهی داریم به 12 سال مذاکره 3 نوامبر. برای طرف مقابل ممکن است این تنها یک مسئله سیاسی باشد، اما برای ایران اگر دشواری‌های اقتصادی ادامه پیدا کند موجودیت نظام به خطر می‌افتد. خبرگزاری رویترز با نقل این گفته یک مقام ارشد ایرانی نوشته است که ایران در مذاکرات هسته‌ای دیگر در قبال محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود تقاضای رفع کامل تحریم‌ها را ندارد و برداشته شدن اولیه تازه‌ترین و زیانبارترین تحریم‌ها را میپذیرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش گفته است این گونه خبرسازی ها تلاش برای برهم زدن فضای کنونی برای استفاده از فرصت زمانی باقی مانده با هدف رسیدن به توافق است. رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی میگوید اصل موضوع این است که به نظر نمی آید ایرانی ها حاضر باشند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را در سطحی که برای ما قابل قبول باشد محدود کنند. شاید مجبور شویم گفتگوها را تا بعد از نوامبر تمدید کنیم، یا اینطور می شود یا گفتگوها شکست می خورد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز اعلام کرد برای حل و فصل تمام مسائل باقی مانده در پرونده هسته‌ای ایران بسیار مهم است تهران به موقع تمام اقدامات عملی را که در چارچوب همکاری باید تا پایان ماه اوت اجرا می کرد به انجام برساند. آمانو می گوید بررسی ها درباره تحقیقات احتمالی ایران بر روی بمب های اتمی پیشرفت اندکی داشته است. امروز هیئت کارشناسی هسته‌ای ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزیر امور خارجه ایران برای مذاکرات دو روزه کارشناسی میان ایران و گروه 5+1 عازم وین پایتخت اتریش شده است. آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از لندن با ماست. آیر خوش آمدید به برنامه افق. من همین ابتدا چون که میدونستم وقت محدودیت وقتم دارید گفتم از فرصت استفاده بکنیم از حضور شما در برنامه. این پرسش رو با شما در میون بگذارم. همین گزارشی که ابتدای برنامه اشاره کردم، ایران در مذاکرات هسته‌ای در قبال محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای تقاضای رفع کامل تحریم‌ها رو نداره و برداشته شدن اولیه تازه‌ترین تحریم‌ها و زیانبارترین تحریم‌ها رو میپذیره. گزارش رویترز چقدر به نظر شما درست از خانم افخم اینو رد کرده؟
اول از همه سلام بر شما و به بینندگانتون. یعنی تعجب آور نیست اگر درباره جزئیات این مذاکرات زیاد افشا نمی کنم. شما که بینیدین تا حالا یکی از رازهای موفقیت ما این است که این جزئیات را سری نگه داریم. ولی به طور کلی میشه گفت که یکی از موضوعات مهم این مذاکرات زمان بندی رفع تحریم هاست و هم در وین هم قبل از اون این مورد بحث طرفین بود.
ولی این موضع آمریکا از ابتدا نبوده که نمیخواست از ابتدا در واقع کل تحریم ها برداشته بشه؟
ما قبلا یعنی علنا گفتیم که اولا قصد ما این است که تحریم ها تعلیق شود بعد لغو خواهند شد اگر اطمینان کافی حاصل شود. یعنی از بدیهیات است که در شروع این روش یک جا همه تحریم ها نمیشه لغو کرد، چون اگر خدای ناکرده ایران به تعهداتش پایبند نباشد، در اون مورد ما باید دوباره همه این نظام تحریم ها رو اعمال کنیم. پس منطقی است که اولا تحریم ها رو تعلیق کنیم. و من کلیگویی میکنم، شما که خوب میدونیم وقتی در مورد تحریم ها صحبت میکنیم یعنی یک جانبه، چند جانبه از قدنامه های سازمان ملل متحد. ولی آنچه میشود گفت این است که الان سخت کوشش میکنیم که هر طرف به هدف خود برسد و شما که خوب میدونین هدف ما این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد و این نگرانی های جامعه جهانی در مورد ماهیت برنامه هسته ایران رفع شود.
خب یک گزارش دیگری نیویورک تایمز منتشر کرده، این روزها گزارش متفاوتی در شبکه‌های خبری و در رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کنه. این گزارش اشاره به این داره که دولت اوباما قصد داره به توافقی با ایران برای لغو تحریم‌ها دست پیدا کنه که نیاز به مجوز کنگره آمریکا نداره. صحت داره این گزارش تا چه حد به نظر شما دقیقه؟
به طور کلی باید مواظب باشد در مورد صحت این گزارش های در روزنامه و رسانه ها، چون از این که یک خلأ خبری هست و جزئیات را افشا نمی کنیم، مبنای بعضی از این خبرها پای و اساس نداره. ولی آنچه در مورد این گزارش میتونم بگم این است که همونطور که همکارم مری هارف دیروز یا پریروز گفت، ما به طور نزدیک با کنگره هماهنگی میکنیم و هم در اعمال این نظام تحریم ها به طور خیلی نزدیک با کنگره کار کردیم و در مسئله لغو و برداشتن این تحریم ها هم خیلی نزدیک با کنگره کار خواهیم کرد. ما همیشه در حال مشورت و رایزنی با اعضای کنگره هستیم و یک تبادل نظرها و حتی برخی وقتها از خدا که پنهان نیست، شما چه پنهان اختلافات نظر هست در مورد بهترین وسیله، ولی به طور کلی اتفاق نظری هم هست در مورد هدفمون. و از این نظر نه، ما در همیشه با کنگره مشورت میکنیم، هم در اعمال این تحریم ها، در حفظ این تحریم ها و در تعلیق و برداشتن این تحریم ها در صورت رسیدن به یک توافق جامع.
پس من میخوام اینو برای اینکه روشن بکنم، در این گزارش نقد شده از یک مقام ارشد آمریکایی که ما در توافق جامع به دنبال مصوبه کنگره نخواهیم بود. نیویورک تایمز نوشته که دولت اوباما به این جنبندی رسیده است که براک اوباما این اختیار را دارد که بخش اعظم تحریم‌های مربوط به بخش نفتی را بدون نیاز به مصوبه کنگره تعلیق کند. شما میگین که این ارزیابی مذاکره کنندگان وزارت خارجه و دولت اوباما از اونچه که میگذره نیست؟
من این خبر رو اصلا، خود این گزارش رو نخوندم، ولی همونطور که عرض کردم این بستگی داره. یعنی نمیشه کل گویی کرد که مثلا رئیس جمهور ما نیاز داره یا نداره برای لغو یا برداشتن این تحریم یا اون تحریم. کاملا بستگی داره به چه نوع تحریم مورد بس است. و فراموش نکنید که در مورد این تحریم ها، این فقط تحریم های آمریکایی نیست، یعنی خارج از اون، فراتر از اون.
به اتفاق این گزارش هم اشاره داره که این تحریم ها در واقع لغو این تحریم ها بیشتر اشارهش به تحریم های آمریکاست وقتی که صحبت از اختیارات رئیس جمهور آمریکا میشه. یه نکته‌ای که خانم افخم هم تو صحبت‌هاش ایر اشاره کرده، میگه این گزارش‌هایی که منتشر میشه اینا برای تخریب مذاکرات. شما هم چنین نگاهی دارید؟ فکر می‌کنین اطلاعاتی که در روزنامه‌ها و مجلات و نشریات منعکس میشه اینها هدفش تخریب مذاکراته؟
یعنی هدف و قصد انتشار این گزارش هاست چیه؟ من نمیدونم. یعنی ما متمرکز هستیم بر کار خودمون. یعنی آنچه داخل اتاقهای مذاکره کنندگان اتفاق میفته، این برای ما اهم است. یعنی روزنامه ها، چه ایرانی، چه آمریکایی، چه اروپایی، میتونن خبر خودشو منتشر کنند و کار اصلی ما به عنوان نماینده دولت آمریکا این نیست که درباره صحت و سقم این گزارش یا اون گزارش نظر بدم. کار ما رسیدن به یک راه حل، به یک توافق جامع است که مرزی الطرفین باشد، که این نگرانی های جامعه بین المللی را برطرف میکنه و یه راهی را فراهم میکنه که ما میتونیم این تحریم ها رو بدریم. چون فراموش نکنیم ما قصد داریم، ما میخواییم که این تحریم ها برداشته باشه اگر ایران بتونه همون کاری بکنه که میخواست بکنه طبق گفته های خودشو.
ایران میگه که عذر میخوام صحبتتون داشت میکنیم. ببینید این گزارش نیویورک تایمز واکنش نمایندگان کنگره رو به دنبال داشته، یعنی به عنوان یه گزارش عادی باش برخورد نکردن. آقای مارکرک، سناتور مارکرک واکنششون داده، گفته این گزارش اگر صحت داشته باشه باعث اتفاق نظر منتقدین این توافق بین اونچه که ایشون توافق اوباما خامنه‌ای ازش اسم برده میشه. آقای ادرویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفته آقای جان کری قبلا به ایشون گفته بود در پاسخ به پرسشی که ایشون مطرح کرده که بر مبنای قانون ما موظفیم که به کنگره بیاییم برای لغو تحریم ها. این دقیقا نقل قولی است که آقای ادرویس از آقای جان کری کرده. من فقط برای اینکه یک بار دیگه قضیه روشن بشه، وزارت خارجه آمریکا کماکان موضعش این هست که برای لغو تحریم ها وزارت خارجه مذاکره کنندگان باید نهایتا توافق رو به کنگره بیارن برای لغو تحریم ها.
همونطور که عرض کردم، معذرت میخوام از تکرار مقررات، بستگی داره. یعنی به طور کلی آنچه مهم است و نباید فراموش کرد این است در این کار کنگره شریک دولت است. یعنی ما با هم قدم به قدم رو به جلو حرکت میکنیم و مشورت میکنیم، رایزنی میکنیم و همونطور درست مثل در اعمال و وضع این تحریم ها در این پروسه برداشتن، اولا تعلیق بعد برداشتن و لغو این تحریم ها، ما خیلی تنگ و خیلی نزدیک با کنگره باید کار کنیم.
اسوسییتد پرس، صحبت از رویترز کردیم، نیویورک تایمز، اسوسییتد پرس اخیراً یه گزارش دیگری منتشر کرد و میگه که آمریکای پیشنهاد جدیدی رو به هیئت ایرانی داده. بر مبنای این گزارش ایران مجاز خواهد بود که زیرساخت‌های هسته‌ای خودش رو حفظ کنه، در حالی که تواناییش برای ساخت بمب اتم کاهش خواهد یافت، مواد غنی شده اورانیومش اندک خواهد شد. این گزارش باز تایید میکنید یا رد میکنید؟ از این جهت من رو میپرسم که بارها خود شما مقامات آمریکایی صحبت کردن که آمریکا ابتکارات جدیدی رو در مذاکرات مطرح کرده یا طرفین مطرح کردن. آیا چنین ابتکاری، پیشنهاد جدیدی آمریکا مطرح کرده برای ایران در همین مذاکرات اخیر؟
این یعنی موضوع پیشنهادات یا بسته های جدید پیشنهادی این طرف و اون طرف نیست. یعنی الان در مذاکرات به طور پیوسته در حال تبادل نظر و تبادل ایده ها هستیم تا به مطلوب هر طرف برسیم. از این نظر ما همیشه با اونها مشورت میکنیم، با طرف ایران، اونها هم یعنی ایده ها و پیشنهاد ها به ما بدیم با هم. از این نظر من نمیتونم یک خبر رو تکذیب یا تایید کنن.
ولی آمریکا یه پیشنهادی جدیدن، ما به محتواش کار ندیم. آمریکا اخیراً پیشنهاد تازه به ایران ارائه کرده.
این موضوع پیشنهاد جدیدی نیست. ببین، همونطور که قبلا عرض شد، قصد ما چی است که ایران به بمب هسته‌ای دست نیابد؟ چطور میتونیم این کار رو بکنیم؟ از سه راه، از بستن راه انباشتن اندازه کافی اورانیوم، پلوتونیوم یا تاسیسات سری، و اگر ما میتونیم از طریق همون محدودیت ها و شفاف سازی و اقدامات راستی آزمایی مطمئن باشیم، اطمینان پیدا کنیم که ایران نمیتونه به بام هستی دست یابد، خوب، از این نظر به مطلوب خودمون رسیدیم و نگرانی های جامعه جهانی میتونه برطرف بشه.
آقای شما تلاش میکنید که همونطور که گفتید اطلاعات خاصی رو از مذاکرات منعکس نکنید، ولی نمایندگان مجلس ایران بعد از دیداری که با آقای عراقچی داشتن صراحتا عنوان کردن که آقای عراقچی به کمیسیون امنیت ملی ایران، کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که آمریکا عقب نشینی کرده و پذیرفته که ایران قبل از اون موضعی که بر مورد 1300 سنتریفوژ داشتن به 4000 سنتریفوژ روشن آمریکا رضایت داده. من از این جهت می‌پرسم که آیا تو این پیشنهاد جدیدی که آمریکا ارائه کرده آیا چنین چیزی هست؟ آمریکا پذیرفته که تعداد سنتریفوژهایی که ایران میتونه روشن نگه داره اینها بیشتر از اون مینیمومی است که ابتدا مطرح شده بود؟
پس همین الان شما از من می‌پرسین که در مورد اظهارات جناب آقای قدوسی نماینده محترم مشهد اظهار نظر کنم؟
تایید میکنید یا رد میکنید؟
هیچ، تایید نمیکنم، رد نمیکنم. یعنی ایشون حرف خودشو زدن. کار من این نیست که در مورد اظهارات مقامات ایران اظهار نظر کنم. کار من این است که مواضع دولت خودم را منعکس کنم و من اینو به شما عرض کردم. این است که سخت در تلاش هستیم در این دور آخر در وین. پیشرفتی داشتیم ولی هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. پس ما متمرکز هستیم قبل از 3 آذر یعنی 24 نوامبر به یک راه حل، به یک توافق نهایی و جامع برسیم که هم مورد نظر و مطلوب مورد نظر ماست و هم طرف ایران.
خب من یه سوال،
ولی من نمیتونم اظهار نظر کنم در مورد اظهارات جناب آقای قدوسی.
بله خب
از ایشون یا خانم افهم بپرسیم،
حتما اگه فرصت بشه از ایشون هم میپرسیم، ولی فعلا به شما دسترسی داریم، تلاش می‌کنیم که از شما اطلاعات تازه بتونیم کسب کنیم. یک نکته، چون وقتمون هم کوتاه است، شما قرار بود که ما تو این یک رو به اول برنامه با شما خداحافظی بکنیم، دو تا سوال کوتاه دارم که اگه میشه هر دو رو با هم پاسخ بفرمایید. یکی این که اخیراً بحث این شد در ایران که گفتن پایین اومدن قیمت نفت اینها پروژه آمریکاست برای اینکه اقتصاد ایران رو بیش از پیش تحت فشار بگذاره و در مذاکرات از ایران امتیاز بگیره. اگر واکنشی دارید به این قضیه بفرمایید، و اینکه آیا اساساً در این مرحله در ماه‌های گذشته، در طول یک سال گذشته به ویژه، هیچ تغییری در نوع نگاه شما، امید شما به اینکه مذاکرات به نتیجه میرسه یا نمیرسه، هیچ تغییری ایجاد شده، یا شما کماکان همون امید و نگاه مثبتی رو که احتمالاً یک سال گذشته داشتید هنوزم با فاصله یک ماه مونده به ضرب الاجل مونده 3 آذر هنوز همون نگاه رو دارید؟
نه، ما خیلی در این سال پیش پیشرفت داشتیم و به طور حرفه‌ای باید امیدوار باشیم. یعنی این کار، رسیدن به یک راه حل، شدنیه، حتمی نیست، قطعی نیست، ولی و چیز تصمیم‌های سختی باید اتخاذ شوند، ولی واقعا شدنیه و انشالله با تلاش هر دو طرف میتونیم به یک راه حل برسیم که برای هر طرف قابل قبول باشد. سوال اولتون چی بود؟
در مورد قیمت نفت.
ببین یعنی معلوم است، یعنی بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران با برداشته شدن تحریما رشد پیدا خواهند کرد، شکوفا خواهند شود و برای مردم و برای اقتصاد ایران بهتر است اگر دوباره به اقتصاد جهانی متصل شوند. و اگر ایران فقط طبق حرفشو عمل کند، یعنی ایران گفت که اصلا نمیخواد تسلیحات هسته‌ای داشته باشد، خوب، پس با شفافیت لازم و برای برداشتن اقدامات قابل راستی آزمایی برای نشون دادن این امر به دنیا، تحریم ها برداشته خواهند شد و اقتصاد ایران دوباره که به اقتصاد جهان متصل شود دوباره شکوفا می شوند.
و تمدید مذاکرات هم الان مطرح نیست اصلا به شما؟
اصلا بر این هیچ فکر نمی کنیم الان در مورد تمدید مذاکرات. ما متمرکز هستیم 100% بر رسیدن به یک توافق نهایی قبل از ضرب الاجل نظرت میخوام مهلت. هیچ دلیلی برای تمدید وجود نداره. ما میتونیم این کار رو بکنیم. ما باید این فشار را بر خودمون حفظ کنیم، چون اگر این فشار نباشد ما میتونیم دفع الورد کنیم. هیچ مانعی نباشد برای رسیدن به یک توافق قبل از 24 نوامبر و بر این موضوع همه ما متمرکز هستیم.
آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بود که از استودیو صدای آمریکا در لندن به ما پیوسته بود. آلن، خیلی ممنون از حضورت.
شما که لطف کردید.
در فیسبوک افق از شما پرسیدیم برای رسیدن به توافق هسته‌ای ایران باید درباره پرسش‌های مربوط به آزمایش سلاح هسته‌ای شفاف‌سازی کند. همطور که می‌بینید اکثریت کاربران فیسبوک افق گزینه بله رو انتخاب کردن. در مورد این صحبت خواهیم کرد که گزارش آژانس به مطالبی که عنوان شده چه چالش‌هایی رو پیش روی ایران و همکاریش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده. کماکان می‌تونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در 7 پرده به آخرین تحولات در برنامه هسته ایران.
در این که در نطنز باید غنی‌سازی انجام بگیره، در این که فوردو یک مرکزی هست برای ایران در مسئله، اینا اصلا جای بحث نداره. در این که باید تحریم برداشته بشه، جای اختلاف نظر نیست. حالا از کی شروع بشه، اولش چه باشه، دومش چه باشه، از کی آغاز بشه، کی تمام بشه، و فکر میکنیم در همین 40 روز باقی مانده مسائل قابل حل و فصل نهایی هست.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با کریستیان امانپور: فکر میکنم تعداد سانتریفیوژها مهم نیست، اگر طرف ها بخواهند کماکان بر سر موارد جزئی چانه زنی کنند بعید است توافقی حاصل شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده: دستیابی به توافق نهایی با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش تا پیش از پایان مهلت سوم آذر دور از دسترس نیست. اسوشیتد پرس از پیشنهاد جدید آمریکا به هیئت ایرانی خبر داد و نوشت: بر مبنای این پیشنهاد ایران مجاز خواهد بود زیرساخت‌های هسته‌ای خود را حفظ کند، در حالی که توانایی‌های این کشور برای ساخت بمب اتمی کاهش خواهد یافت.
کسی در میان مذاکره کنندگان تمدید رو خیلی کار مناسبی نمیبینه.
ظریف در وین: با توجه به اینکه بیش از 40 روز به پایان مهلت باقی نمانده و با توجه به اینکه کسی در میان مذاکره کنندگان تمدید را خیلی کار مناسبی نمیبیند، ما هم فکر میکنیم که ضرورتی ندارد که اصلا راجع به تمدید فکر بکنیم. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران: باید آمریکایی‌ها را وادار و مجبور کنیم که به خواسته ما در قرارداد هسته‌ای تن بدهند، چون اگر زمان اوباما این اتفاق نیفتد معلوم نیست در زمان دیگری این امر محقق شود. به گزارش نیویورک تایمز: حتی اگر در انتخابات نوامبر دموکرات‌ها همچنان اکثریت را در سنا حفظ کنند، اوباما باز هم در رأی‌گیری برای لغو تحریم‌های ایران شکست می‌خورد. یک مقام دولت آمریکا می‌گوید: ما در توافق جامع به دنبال مسببه کنگره نخواهیم بود.
بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای بیژن کیان، عضو پیشین هیئت مدیره بانک صادرات واردات آمریکا، ایشون کارشناس ارشد دانشکده نیروی دریایی آمریکا و مشاور ارشد مؤسسه نظرسنجی گالوپ هستن. امیدواریم در طول برنامه به ما بپیوندن. با آقای دکتر علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین المللی بحران که از استانبول ترکیه با ما هستن، به شما درود میگیم. با افق خوش آمدید. آقای واعظ، چه چیزی در این فاصله حدوداً یک ماه ممکنه از مذاکرات بیرون بیاد؟
ببینید، من فکر میکنم قطعاً میشه گفت که توافق نهایی و جامع تا یک ماه آینده ممکن نخواهد بود و تا روز سوم آذر اتفاق نخواهد افتاد. این رو الان دیگه تقریباً میشه با قطعیت گفت. اون چیزی که احتمالش هست هنوز و باید بهش امیدوار بود این هست که گشایشی صورت بگیره تا 24 نوامبر که در واقع تمدید وقت اضافه رو توجیه بکنه در فضای داخلی تهران و واشنگتن که در این مورد حساسیت هایی هست.
یعنی چه چیزی باید اتفاق بیفته که این تمدید رو توجیه بکنه؟
ببینید، یعنی تنها حالتی که میشه زمان اضافه خرید و مذاکرات رو سرپا نگه داشت این هست که طرفین بیان و به عنوان مثال در روز سوم آذر اعلام بکنند که یا ما توافق سیاسی در مورد بسیاری از مسائل پیدا کردیم و حالا احتیاج به زمان داریم برای اینکه برنامه اجرایی توافق رو نهایی بکنیم، یا هنوز در مورد بعضی از جزئیات کار بکنیم. این خب قابل توجیه هست. سناریوی دیگه این هست که طرفین بیان و روز سوم آذر اعلام بکنند که ما بعضی از مشکلات بزرگ رو مثل فرض کنید مسئله مربوط به غنی‌سازی رو یا مسئله مربوط به رفع تحریم‌ها رو حل کردیم، ولی حالا لازم هست در مورد ترتیب این مراحل و جزئیاتش صحبت کنیم و وقت اضافه است. و سومین سناریویی هم که میشه تصور کرد این هست که طرفین بیان و اعلام کنند پیشرفتایی که حاصل شده. خیلی ما الان نزدیک هستیم به توافق و لازم داریم به 4 ماه دیگه 6 ماه دیگه و در این صورت یک توافق موقت مجدد رو در موردش بحث کنند و اون رو به تصویب برسونند تا وقت اضافه به مذاکرات در واقع بیفزایند. فراموش نکنید که برنامه اقدام عملی ژنو در روز 24 نوامبر 3 آذر در واقع تاریخ انقضاش هست و از اون تاریخ به بعد دیگه قرارداد ژنو رو به شکلی که بود نمیشه تمدید کرد. اگر طرفین بخوان در اون چارچوب ادامه بدن لازم هست در مورد یک توافق جدید به گفتگو بپردازن.
این گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده چقدر به نظر شما الان صحبت‌های الان ایر هم شنیدیم که تاکید بر این دارن که با کنگره هماهنگ خواهند بود، همکاری خواهند کرد، ولی خب یک واقعیتی هم که وجود داره اینه که واکنش منفی کنگره رو در طول مدت دیدیم. ایده هستن که هنوز که بعد از تمام این مدت هنوز اعتقاد دارن که اساساً بعد ایران تمام توان غنی‌سازیش رو جمع بکنه در کنگره. میان کنگره افراد با نفوذی هم هستن که چنین اعتقاد دارن در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در سنا. چقدر این گزارش نیویورک تایمز یک واقعیت پنهانی رو که هنوز به سطح جامعه نیامده به دلیل تلاشایی که برای مذاکرات انجام میگیره انعکاس میده؟
آقای دهقانپور، من موافق نیستم با اینکه این یک واقعیت پنهانی بوده که به سطح جامعه نیامده. خانم وندی شرمن در یکی از جلسات پرسش و پاسخی که در کنگره داشتند خودشون این رو چند ماه پیش بیان کردند که ما هدفمون این هست که در مراحل ابتدایی توافق تحریم‌های آمریکا رو، تحریم‌های یک جانبه رو، اینها رو تعلیق بکنیم و بعد در مراحل آتی توافق اینها لغو خواهند شد. بنابراین این امر جدیدی نیست.
ولی اگه خاطرتون باشه در من اشاره کردم توی مصاحبه‌ای که با آقای ایر داشتیم، آقای ادروش در همون دیدارهایی هم که با وزیر خارجه آمریکا بود مشخصا از ایشون پرسیده بود و پاسخ وزیر خارجه آمریکا این بود که ما موظفیم بر طبق قانون که برای لغو تحریم‌های، خب طبیعتاً بحث لغو تحریم‌های آمریکاست، لغو تحریم‌های شورای امنیت رو که از کنگره نخواهند خواست، بیایم و از کنگره مجوز بخوایم. ولی نیویورک تایمز دقیقاً داره چیز دیگری رو میگه، میگه که دولت اوباما به این ارزیابی رسیده که در این مرحله نیاز نداره و حتی اشاره میکنه که اگر حتی این طرح رو به سنا ببرن، اگر که بعد از انتخابات در شرایط در واقع کمتر قابل تصوری دموکرات‌ها حتی اگر سنا رو در اختیار داشته باشن، همین رأی ندارن برای چنین طرحی.
ببینید، تفاوت هست بین لغو و تعلیق. برای لغو بله، بدون شک دولت آمریکا احتیاج داره به کنگره، ولی صحبت الان صحبت تعلیق هست و به نظر من اگر از دید دولت آمریکا نگاه کنید به این موضوع، بسیار اقدام هوشمندانه است، برای اینکه بدون شک و تردید تندروهایی که در کنگره وجود دارن رو با هیچ توافقی که قابل به دست آوردن باشه نمیشه راضی کرد. برای اینکه همونطور که اشاره کردید، به هر حال عده بسیاری هستن در کنگره که قدرت زیادی هم دارن، اینها دنبال این هستن که برنامه غنی‌سازی ایران به طور کلی برچیده بشه، که خب اصلا عملی نیست در این مرحله و تاریخ مذاکرات در 12 سال گذشته هم این رو اثبات کرده. بنابراین دولت آمریکا میدونه که نمیتونه اکثریت رو در کنگره همراه خودش بکنه برای اینکه تحریم‌ها رو بتونه لغو بکنه. هدف دولت آمریکا هم این نیست حقیقتاً. هدفش این هست که یک در واقع اون چیزی که بهش میگن کریتیکال ماس، یعنی یک حجم مورد نیاز که تقریباً برابر هست با 33 سناتور به علاوه یک، که در واقع باعث میشه که سنا نتونه وتو کنه، وتوی رئیس جمهور رو، این اقلیت مهم رو دولت آمریکا به دنبالش هست که به دست بیاره، برای اینکه جلوی این رو بگیره که کنگره توافق رو احیانا از ریل خارج بکنه. ولی از این لحاظ میگم عملکرد دولت آمریکا هوشمندانه است که ببینید به هر حال رئیس جمهور اختیارات اجرایی رو به اندازه‌ای داره که بتونه بسیاری از تحریم‌ها رو به حالت تعلیق در بیاره و بعد از دستیابی به یک توافق به احتمال زیاد ما شاهد این خواهیم بود که شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه بگذرونه که در اون توافق 5 به علاوه 1 با ایران رو برش یک مهر تایید بزنه. بنابراین اگر کنگره آمریکا از اون مرحله به بعد بخواد دست ببره و مخالفت کنه با توافق، علاوه بر این که یک توافقی رو که متحدین آمریکا با ایران به دست آوردن رو میخواد از دور خارج کنه، بلکه حتی میخواد بر علیه قطعنامه شورای امنیت عمل بکنه. بنابراین این یک جور ضمانتی است برای اینکه بشه توافق رو اجرا کرد و واقع بینانه هم هست. اجازه بدید این نکته رو هم اضافه بکنم که در ایران تصورات نادرستی وجود داره در مورد اینکه چه تفاوتی هست بین اینکه کنگره یک تحریمی رو لغو بکنه یا اینکه رئیس جمهور آمریکا اون رو تعلیق بکنه. فکر میکنن که لغو توسط کنگره امری است بازگشت ناپذیر، اما تعلیق به راحتی بازگشت پذیر هست و رئیس جمهور بعدی آمریکا میتونه این تعلیق رو در واقع کنار بزنه و دوباره تحریما رو اعمال بکنه. حقیقت امر این هست که هر زمان که دلیل و بهانه‌ای وجود داشته باشه برای اینکه تحریما دوباره اعمال بشن، کنگره آمریکا میتونه تحریمی رو که حتی لغو هم کرده دوباره تصویب بکنه و اعمال بکنه و ما دیدیم در کنگره آمریکا لوایح مربوط به تحریم ایران 90-0 یا 100-0 تصویب میشن. بنابراین کار چندان دشواری برای کنگره آمریکا نخواهد بود. من فکر میکنم اگر ایران این تصور نادرست رو کنار بذاره، راه برای پیشرفت بسیار باز خواهد شد.
یه نکته رو من فقط برای اینکه این قضیه روشن بشه به اشاره کردیم به اینکه موضع کنگره چه هست. اون مکالمه که بین آقای ادرویس و آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا، آقای ادرویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان هستن، ایشون در اون واژه انگلیسی رو من عمدن رو استفاده میکنم، پرسیده که در مورد potential sanctions relief package، یعنی اشاره بین نمیکنه که این منظور لغو یا اساسا به گفته شما چه که عنوان شده تعلیق در واقع تحریم هاست، هر گونه تلاشی برای اینکه بتونن تحریم ها رو تقلیل بدن در این وضعیت یا کمک بکنن به اینکه بخش از تحریم برداشته بشه، دو خود وزیر خارجه آمریکا صراحتا گفته که موظفه که با کنگره هماهنگ بکنه و اینها رو روشن بکنن. یک نکته که آقای واز خیلی مهم هست، چون داشتید صحبت می‌کردین که این سازوکار تحریم ها چقدر ممکنه تلقی درست یا نادرستی نسبت بهش وجود داشته باشه، یه بخشی از این برمیگرده به آژانس بین المللی انرژی اتمی. یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه هایی رو صادر کرده، بر اساس این قطعنامه ها بعدن پرونده به شورای امنیت انعکاس پیدا کرده. اگر امید بر این هست که این تحریم ها برداشته بشه، قاعدتا بعد در مبنا وضعیت اصلاح بشه، یعنی بعد در آژانس بین المللی انرژی اتمی یک قطعنامه صادر بشه که حاکی از این باشه ایران کاملا داره همکاری میکنه، هیچ گونه مشکلی وجود نداره، و بعد بشه اون رو مبنا قرار داد برای اقداماتی در شورای امنیت. در شرایط فعلی که ایران در مورد این دو مورد مشخص پاسخی نمیده یا ادعا میکنه پاسخ داده ولی آژانس اشتباه میکنه، ماجرا چه هست؟ چقدر این دو مورد، این دو ابهامی که وجود داره در مورد آزمایشایی که ایران در سالهای گذشته انجام داده مهم هست برای تصحیح این وضعیت؟
ایده خانم پور اجازه بدید من اول یه نکته دیگر رو در مورد تحریم ها بگم. ببینید یک چیز دیگه که ایران فکر میکنم نباید چندان نگرانش باشه این هست که کنگره آمریکا به طور یک جانبه بزنه بر زیر قراردادی که به دولت آمریکا با ایران امضا کرده، و یا اینکه دولت آینده آمریکا این کارو بکنه. برای اینکه فراموش نکنید که تاثیرگذاری تحریم ها تنها و تنها زمانی هست که اینها به صورت چند جانبه اعمال بشن و جامعه جهانی همراه باشه با آمریکا برای اعمال بر این تحریم ها. اگر جامعه جهانی دیدش این باشه که دولت آمریکا به طور غیر منطقی عمل کرده یا کنگره آمریکا دست تندروهاست و به طور غیر منطقی اومده و زده زیر یک قراردادی که دولت با ایران امضا کرده، تحریم ها چندان تاثیرگذار نخواهند بود و ما برخواهیم گشت به دوره‌ای که در زمان آقای کلینتون و حتی سالهای اولیه دوره آقای بوش تحریم ها بر روی کاغذ وجود داشتند ولی در عمل تاثیر چندان زیادی بر زندگی مردم در ایران نداشتند. در مورد آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ببینید آژانس کارش یک روند خاصی رو دنبال میکنه، مثل یک کاراگاه هست، باید بره و شواهدی رو که وجود دارن اینها رو مرحله به مرحله به دست بیاره و جمع بکنه و مورد بررسی قرار بده، و این یک پروسه زمانبری هست اصولا. اگر شما نگاه کنید به موارد قبلی که آژانس به کشورهای مختلف به پرونده های اونها پرداخته، برای حل پرونده‌ای که ازش به عنوان PMD یا جنبه احتمالی نظامی برنامه هسته ایران نام برده میشه، تقریبا خود مسئولین آژانس به من گفتند که یک زمانی بین 1-2 سال در صورت همکاری کامل ایران نیاز خواهند داشت. در ضمن آژانس یک کار دیگه هم داره که مهم هست و تنها در اون صورت هست که میتونه به ایران گواهی سلامت بده، و اون هم این هست که برای یک مدتی با اجرای معاهده الحاقی بتونه به تمام در واقع مراکز هسته ایران دسترسی داشته باشه و به اسناد و حتی دانشمندان هسته ای دسترسی داشته باشه و بتونه یک بازرسی کامل انجام بده. بعد از این دوره اون وقت میتونه که بگه با قطعیت که نه مواد هسته ای و نه در واقع فعالیت های هسته ای در ایران در مصارف غیر صلح‌آمیز استفاده میشن. این رو بهش در اصطلاحات آژانس میگن broader conclusion، یا اینکه در واقع نتایج کلی. و این نتایج کلی در کشورهای مختلف ما رکوردش رو داریم که چقدر طول کشیده. به عنوان مثال در کانادا یا در کیس ژاپن 6 تا 7 سال معمولا این پروسه طول کشیده. بنابراین نمیشه انتظار داشت که این گواهی سلامت به سرعت صادر بشه.
ولی در مورد این دو پرسشی که الان مطرح شد، حالا صرف نظر از اون گواهی سلامت که میفرمایید بعد در جریان پروتکل الحاقی اینها همکاری های بیشتری صورت بگیره، ولی این دو مورد رو ایران قبلا هم تعهد کرده بود که در جریان همکاری با آژانس اینها رو انجام بده. ایران هم میگه من پاسخ دادم. شما چه میفهمید از این چه که اون چه که الان بین ایران و آژانس میگذره در مورد این بحث ماشه های انفجاری و آزمایشی که ایران انجام داده؟
ببینید، زمانی که مذاکرات در سطح سیاسی با 5+1 پیشرفت خوبی داشت و روند منطقی رو داشت دنبال میکرد، همکاری ایران در سطح فنی با آژانس هم بسیار خوب پیشرفت میکرد و از این 20 خورده مورد که آژانس و ایران با همدیگه در موردش صحبت کردند، اکثریتشون غیر از این دو مورد حل شدند. ولی از زمانی که ما در روند سیاسی شروع کردیم به مشکل برخورد کردن و کار مذاکرات در واقع به چاله افتاد، کار مذاکرات با آژانس و همکاری با آژانس هم در واقع به بنبست رسید.
یعنی می‌فرمایید که ایران به شکلی به عنوان اهرم فشار داره از این استفاده میکنه؟
ببینید، این به عنوان یک در واقع مسئله ای است که بر روی میز مذاکرات قرار داره و ازش به عنوان اهرم مذاکراتی در واقع استفاده میشه. همیشه هم اینطور بوده، مربوط به این دوره نیست، همیشه هم اینطور بوده و علتش هم این هست که ایران معتقد هست به اینکه آژانس درست کارش فنی هست ولی از لحاظ سیاسی تحت سیطره قدرت‌های بزرگ هست و اونها هستند که اطلاعاتی رو بهش میدن دائما و برای ایران پرونده سازی میکنن، و تا زمانی که در سطح سیاسی کشورها تصمیم نگیرن که به آژانس اجازه بدن که این پرونده رو بالاخره مختومه بکنه، این پرونده همینجور سرباز باقی خواهد ماند و هر چقدر هم ایران اطلاعات به آژانس بده، آژانس راضی نخواهد شد.
این از این جهت میپرسم که قبول دارم. نکته از این جهت مهم هست که این دو مورد اگر که تایید بشه، یعنی ایران اذعان بکنه به اینکه در گذشته به هر دلیلی، الان این کارو نمیکنه، در گذشته تلاش کرده برای آزمایشی برای تولید بمب اتم، اگر اینها رو تایید بکنه، فارغ از اینکه الان چقدر همکاری میکنه، به هر شک اینها همونطور که اشاره کردید به اونهایی که منتقد توافق هستن امکان مانور بیشتری خواهد داد. بس بر سر اینه که ایران اگر حتی بخواد به عنوان اهرم از این استفاده بکنه، اهرم مذاکراتی که گفتید یا نه، ولی نتیجه پاسخ دادن به این دو سوال میتونه هر دو سوی معادله رو تغییر بده.
ببینید، این در صورتی است که ما با قطعیت بتونیم بگیم که برنامه ایران یک جنبه نظامی داشته و اینو حتی خود آژانس هم با قطعیت نمیتونه بگه، و به هر حال لازم هست همینجور که گفتم این پروسه طی بشه. و
ولی اگر کمک میکنه یعنی اگر چنین سابقه وجود نداره و این کمک میکنه به روند، چرا ایران نباید صراحتا بیاد و بگه که این مدارکی که داره اینه؟ و من اون چیزی که هنوزم متوجه نمیشم که ایران ادعا میکنه که پاسخ داده به آژانس و اشکال در آژانسه. یعنی این کجای قضیه؟ شما یه چیزی میبینید که ایران پاسخ داده در مورد این دو مورد که چرا جواب نمیده؟ یعنی ایران ادعا کرده که دلایلی داره برای اینکه این دو مورد رو پاسخ نمیده.
ببینید، بعضی از این موارد لازمشون دسترسی به مراکزی هستند که ایران از لحاظ امنیت ملی و از لحاظ امنیت در واقع پایگاه‌های نظامیش خواستار این نیست که به اینها دسترسی بده، و بعضی هاش هم لازمش دسترسی به دانشمندانی هست که از لحاظ امنیت جانیشون در موردش نگرانی وجود داره. اما این برمیگرده دوباره به یک مسئله سیاسی، که مسئله سیاسی این هست که لازمه یک توافق فنی با آژانس این هست که، و این در مورد کشورهای دیگه هم بوده، این هست که اطلاعاتی که ایران به آژانس میده محرمانه بمانند و در ضمن آژانس هم در چارچوب‌های مشخصی به مراکز حساس و اشخاص حساس دسترسی پیدا کنه. این لازمش این مقداری اعتماد هست بین طرفین، و اون اعتماد زمانی که در سطح سیاسی مذاکرات به مشکل برخورد کردن به راحتی قابل دسترسی نیست. ببینید، من به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، در کیس کره جنوبی مشخص شد که کره جنوبی یک موقعی یک جنبه نظامی داشته برنامه هسته‌ایش، همون تقریبا در حدودی که اطلاعات فاش شد در مورد نتنز و عراق سال 2003، و اتفاقی که افتاد این هست که نهایتاً این پرونده اومد به شورای حکام در آژانس و مورد بحث قرار گرفت و وزیر خارجه کره هم اومد اونجا و توضیحاتی داد، و بدون اینکه هیچ جزئیاتی در مورد اینکه واقعاً این پرونده چی بوده به بیرون درز کنه، به رسانه‌ها درز کنه، این پرونده مختومه اعلام شد. بنابراین لازم هست ما به اون درجه از اعتماد بین طرفین برسیم که بشه کار فنی آژانس، کار کارشناسیش انجام بشه، بدون اینکه از این بشه در واقع به عنوان یک اهرم فشار و یک اهرم سیاسی استفاده کرد. حالا هر کسی میخواد این استفاده رو انجام بده.
شما اطلاع دارید این بازرسی که اخیراً بهش ویزا نداد ایران چه ملیتی داشته که بازی کرد بازرسان آژانس؟
بله، این بازرس یک بازرس آمریکایی است. ببینید، این دوباره برمیگرده به جو عدم اعتمادی که بهش اشاره کردم بین ایران و آژانس. آژانس معتقد به این که لازم هست با خودش متخصصین رو ببره از کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، برای اینکه اونها هستند فقط که به بعضی از اطلاعات سری مربوط به سلاح‌های هسته‌ای آگاه هستند، چون خود آژانس که به بمب هسته‌ای دسترسی نداره، تنها دانشمندان کشورهای همین پنج شش کشوری که بمب هسته‌ای دارن و عضو آژانس هستند، فقط همین ها هستند که میتونن در این زمینه ابراز نظر بکنن. خب متاسفانه اکثر این کشورها هم با ایران بر سر میز مذاکره نشستن و بنابراین ایران خواستار این نیست که دسترسی رو به اونها بده، باز دوباره برای اینکه نگران هست این مورد سوء استفاده قرار بگیره. بنابراین خب ما در یک چرخه باطلی هستیم دیگه، آژانس اصرار میکنه که اون کارشناسا رو با خودش ببره و ایران هم اجازه نمیده.
یه نکته هم که قبل از اینکه بحث واقعا کیان دنبال بکنیم خیلی کوتاه اشاره بکنیم، چون این بحثی که ایران به گفته آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس بعد از دیداری که با آقای عراقچی داشتن، ایشون گفته که به نقل از آقای عراقچی که آمریکا عقب نشینی کرده و پذیرفته که ایران 4000 سنتریفوژ روشن داشته باشه. چقدر اطلاعات به نظر شما دقیقه؟
ببینید، این اطلاعاتی که به رسانه ها درز میکنه به طور کلی خیلی دقیق نیستن، و طرفین هم در عرض این چند روز و چند هفته آینده نهایت سعیشون رو خواهند کرد که از طریق اینجور اطلاعات جسته و گریخته خودشون رو طرف منطقی نشون بدن و طرف مقابل رو طرف غیر منطقی نشون بدن. به هر حال این هم یک تاکتیک مذاکراتی هست، اما واقعیت این امر این هست که تو جایی که من اطلاع دارم در نیویورک بیشترین تعداد پیشنهادها بین طرفین رد و بدل شد، و در اونجا یکی از گزینه‌هایی که مطرح بود این در واقع معامله‌ای است و معادله‌ای است که بین تعداد سانتریفیوژها و حجم انباشته اورانیوم غنی شده وجود داره. یعنی شما اگر حجم انباشته رو کم کنید میتونید تعداد سانتریفیوژها رو زیاد کنید یا برعکس. بنابراین هیچ بعید نیست که چنین بحثی شده باشه، ولی اینکه دقیقاً کی شده و آیا عقب نشینی آمریکاست و در مقابلش ایران چه امتیازهایی داده، اینها به نظرم چندان با دقت نمیشه در مورد اشاره.
در واقع اشارهتون به شکلی به همون گزارش هم هست که اسوسییتد پرس انعکاس داده. آقای واعظ با ما باشید. آقای کیان به ما پیوستن، با تاخیر خیلی دوست داشتیم زودتر بودید و از حضورتون بیشتر استفاده می‌کردیم، ولی تقریباً یه 16 17 دقیقه پایین برنامه مونده، تلاش میکنیم ازتون چند دقیقه استفاده مفید ببریم. آقای کیان، چندین اتفاق افتاده در فاصله به ویژه چند ماه گذشته. خطر داعش هم برای ایران هم برای آمریکا به نظر میاد که یک حداقل در موازی سیاسی از یک اندازه نگرانی نسبتاً مشابه برخورداره. انتخابات کنگره در پیش هست و میتونه یک بخشی از معادلات سیاسی رو به دلیل نیازهایی که دولت آمریکا و ایران درخواست داره برای برداشتن تحریم ها کمی تغییر بده و مقدار پیچیده تر بکنه وضعیت رو. و بحث خستگی جامعه بین المللی است. نقلم کرده بودن بسیاری از مقامات سیاسی میگفتن دیگه ما خسته شدیم از این همه مذاکره و خود ما هم گاهی میخوام برنامه بذاریم در مورد مذاکرات هسته‌ای فکر کنیم که مردم دیگه حوصله‌شون سر رفته از این که فکر میکنن هیچ پیشرفت خاصی احساس نمیشه و این یک دوره باطلی است. چرا همین مجموعه هم با این دلایلی هم که گفتم باعث نشده که یک موتور محرکی باشه برای مذاکرات رو از این بنبست خارج بکنه؟ ابتدای برنامه صحبت میکردیم آقای واعظ به صراحت هم گفتن میشه با قطعیت گفت که تا سوم آذر به توافقی نخواهند رسید، به توافق نهایی.
ببینید آقای حسن قشقابی چند روز پیش صحبت کردم و گفتند که این مسائل مسائلی است که سر کلاس ریاضی مطرح میشه و نه سر کلاس انشا. خب من فکر کنم ایشون دلشون میخواد که مسائل ریاضی باشه و به صورت خیلی سیاه و سفید بهش نگاه بکنیم، ولی به نظر من این انشا مسئله خیلی مهمتره. چون اولا که توافق یعنی چه؟ یعنی به توافق رسیدن یعنی چه؟ یه جای خوندم که کسی گفتش که در داستان علی بابا و چهل دزد بغداد، علی بابا میشنوه که رئیس دزدا به صخره میگه که کنجد برو کنار، و حالا لغت کنجد درسته یا نه، و صخره میره کنار. بعضی از تحلیلایی که من میخونم به همین سادگی است، یعنی به همین عجله و شتاب علاقمند هستند که مسئله رو به قول خودمون قال قضیه رو بکنن، همطور که شما میگید. ولی من فکر
یعنی 12 سال کافی نبوده
پیچیدگی مسئله در این نیست که به توافق برسن یا توافق نرسن. در اینجاست که توافق اصلا یعنی چه و توافق به نفع چه کسی خواهد بود، به ضرر چه کسی خواهد بود. ببینید قرارگاه خاتم الانبیا 700 شرکت داره، تمام بخش خصوصی ایران رو قبضه کرده، و وقتی نگاه میکنیم به دولت آقای روحانی دولتش با تمام اقتدار و استقلالی که ادعا میکنه در حقیقت یک چشم یا یک گوش به مسکو، که آقای نیکولای پاتروشوف قراره که برن و تنظیم بکنن عقاید دولت آقای روحانی رو با مشورت اون کسانی که در اصل قدرت قرار دارن، و از طرف دیگه به سپاه پاسداران. بنابراین من فکر میکنم که درسته که اینها سر میز نشستن و صحبت میکنن و سه ضلع داره منافع دولت جمهوری اسلامی، یعنی اون دستوری که به مذاکره کنندگان داده شده که به هر قیمتی مذاکره رو ادامه بدید، خط قرمزهای دولت جمهوری اسلامی رو حفظ کنید. خب ببینید حفظ خط قرمزها با موافقت در حقیقت مناسب نیست، و می‌بینیم که خیلی شرایط خیلی جالبی رو پیش گرفتن. مثلا بیایم پیریز این سانتریفیوژا رو بکشیم، فرض کنیم که دیگه نمیشه دوباره وصلش کرد. به نظر من یه حالت نه که فقط خسته شده باشن مردم، من فکر کنم چنان شتاب و چنان علاقه بدون پایه‌ای به حل سوری مسئله فقط ایجاد شده که اصل مسئله داره لوس میشه، برای اینکه اصل مسئله برای اونا تحریم هاست.
شما صحبت از خط قرمز کردید و گفتید کسانی که در اصل قدرت قرار دارن. این وبسایت آقای خامنه ای اخیراً یه اینفوگرافی اصطلاحاً منتشر کرده و 11 مورد رو مشاره کرده در همین فاصله که اینا مذاکره کردن. چند موردش رو که من به اختصار میخونم، یکی این که تا دشمنی آمریکایی‌ها و اظهارات خصمانه‌شان درباره ایران ادامه دارد، تعامل با آنها نیز هیچ وجهی ندارد. مذاکره کنندگان کشورمان نباید هیچ حرف زوری را از طرف مقابل قبول کنند. این مذاکرات فقط در مورد مسائل هسته‌ای است و لا غیر، و موارد متعدد دیگری که هستش. من میخوام دو پرسش رو با هم باتون در میون بگذارم، به این دلیل که آقای علی یونسی دستیار ویژه آقای روحانیشون وزیر پیشین اطلاعات بودن، ازشون پرسیدن در مورد اینکه موضع دولت و موضع آقای خامنه‌ای با هم دیگه آیا تفاوتی داره. ایشون گفته که مذاکره ما اعتماد نداریم، شما چه کار میکنید؟ ایشون نقل میکنه آقای یونسی میگه در زمان آیت الله خمینی آقای رجایی در سازمان ملل صحبت‌های فوق‌العاده انقلابی کرده بود که آقای خمینی گفتن این حرف‌ها مربوط به من است و من این حرفا رو میزنم و شما به عنوان رئیس جمهور حرفای خودتان را بزنید. ایشون میگه آقای یونسی از ویژگی‌های رهبری تبیین ایدئال‌ها و آرمان‌هاست. دولت آرمان طلب و آرمان خواه نیست، بلکه واقعیت گراست و باید نان و آب مردم و به طور مثال دیپلماسی را تامین کند. مسئله آرمان طلبی از ویژگی های دولت ها نیست، بلکه از ویژگی های رهبری است. آیا می شود تصور کرد با این صحبت آقای یونسی که اون چه که آقای خامنه ای، اون چه که در وبسایت ایشون عنوان میشه یک آرمان طلبی جمهوری اسلامی است، دولت آقای روحانی واقعا به دنبال این دیپلماسی است و به دنبال رسیدن به توافق، حالا اسمشون نان آب مردم میذاریم یا موجودیت نظام یا هر چیز دیگری؟
ببینید، من شرایط نهاد جمهوری اسلامی رو بسیار متزلزل میبینم و اگه نگاه کنیم به رفتارشون میبینیم که سر قضیه بیماری آقای خامنه ای چه عکس العملایی نشون دادن، بسیار عجیب و غریب بود. میبینیم که نیروهای سایبری در سپاه پاسداران چقدر دستپاچه و هول هستن و چقدر حمله کردن و چقدر نگران هستن. اینها هیچ کدومش نشانه پایداری و ثبات جمهوری اسلامی نیست. بنابراین به نظر من چیزی که آقای یونسی اعلام میکنن این هستش که دولت بایستی به مسائلی بپردازه که منافع رهبری و منافع نهاد جمهوری اسلامی قبلا تعیین شده هستش و اون منافع ممکنه با منافع ملت ایران هیچ گونه همخوانی نداشته باشه.
ولی ایشون ظاهرا خط میکشه بین منافعی که به گفته ایشون آرمان خواهانه رهبر جمهوری اسلامی ممکنه تعیین بکنه و ممکنه موقعیتی که دولت در واقع بهش دست پیدا بکنه. صراحتا ایشون داره این رو میگه که میگه اگر ما به عنوان مثال میگم به توافقی رسیدیم، این توافق به این معنا نیست که ما خلاف رهبر جمهوری اسلامی منافع بلند مدت رو
ما همین گفتیم دیگه. ببینید ما همین رو گفتیم که اصلا توافق به معنای عام در جهت منافع سپاه پاسداران نیست. بنابراین من فکر میکنم که دو اتفاق احتمالی
رو برو هست. حرفی که یونسی هم میزنه، این حرف آقای یونسی هم یه حرفی از اقلیتی است در سیستم، یعنی لزوماً اون چه که الان میذاره فکر میکنید تایید مؤید حرفای آقای یونسی نیست؟
ببینید همه دستاندرکاران جمهوری اسلامی طوری صحبت میکنن که اون سزل این مسئله حفظ بشه و چه عمومی اونها حفظ بشه، همطور که گفتن و من موافق هستم. اینکه اینها منطقی هستن، اینها انتظارات منطقی ندارن، اینها میگن که کسی دیگه نباید بر ما تصمیم بگیره. خب این حرفا همش هست، ولی یه ذله دیگه شون خط قرمزاست. اون قسمتی از اون خط قرمز که راجبش صحبت نمیشه و نمیدونم شاید در اون نمودار شما هم نباشه، این هست که به هر قیمتی این نهاد متزلزل و پراکنده و آشفته و ناکارآمد جمهوری اسلامی خودش رو حفظ بکنه. گرفتاری اینجاست که حفظ این نهاد تقریبا غیر ممکنه. یا سپاه پاسداران میاد و تمام قدرت رو در دست میگیره، آنی که مردم جانشون به لب میرسه و این سیستم رو میگن آقا نمیخوایم دیگه، ما خسته شدیم. این حق مردم هست که این کارو بکنه.
چون سالها در دولت بودین، با مقامات کنگره از نزدیک آشنایی دارین، کار کردین، انتخابات کنگره فکر میکنید که مسیری که مذاکرات داره تعیین میکنه رو دگرگون خواهد کرد؟
به طور قطع 4 رو تحریم الان هر تحریم های سازمان ملل، تحریم های کشورها به طور اخص، تحریم های کنگره آمریکا که اون هم به دو قسمت هست و این تحریم ها رو بایستی اونهایی رو که کنگره وضع کرده کنگره برداره. حالا اگر بیایم و سریع این رو شتاب بدیم و کاخ سفید هم که به نظر میرسه که بسیار مشتاقه و دستورالعملی که به مقامات آمریکایی داده شده اینه که با یه چیزی برگردین، حالا هر چه که هست.
ولی کنگره اجازه خواهد داد با یه چیزی برگردن به نظر شما؟
ببینید کنگره مسیر خودش رو طی خواهد کرد. اگر عکس العمل شتاب زده باشه فقط کنگره رو عصبانی تر خواهد کرد، برای این جنگ خیلی واضح تر خواهد شد. بعد از اگر کنگره به طرف جمهوری خواهان حرکت بکنه و اکثریت رو به دست بیارن،
که به نظر میاد
انتظار اونها این هستش که عجله نکنید، بذارید مطلب رو ما همونطوری که در وضع تحریم ها نقش داشتیم در تعلیق یا برداشتن اونها هم همین نقش رو داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که هرچند که این شتاب قابل درک هست که کاخ سفید علاقمند هست که هرچه زودتر این مسئله قبل از اینکه منتخبین جمهوری خواه به احتمال در مسند خودشون قرار بگیرن این مطلب حل بشه، ولی به نظر من این راه حل پایداری نخواهد بود، مسئله رو مشکل تر خواهد کرد.
آقای واعظ، در مورد صحبت آقای کیان اگر مطلبی دارید کوتاه اشاره بفرمایید، وقتی زیادی ندارم. من می‌خواستم یه پرسشم باهاتون در میون بگذارم و این رو هم اشاره بکنم که یک سناریوهایی هم هست و این احتمال وجود داره که انتخابات کنگره به اتمام برسه، ولی نتیجه آرایش کرسی‌ها یا در سنای آمریکا مثلا به ماه دسامبر کشیده بشه، به دلیل اینکه بعضی از ایالت‌ها ممکن نتیجه نهایی انتخابات رو در همون شب انتخابات منتشر نکنن، که حالا بحثش الان وارد نمی‌شیم، در برنامه‌های دیگری در مورد انتخابات کنگره به اونها خواهیم پرداخت. در مورد صحبت‌های آقای یونسی هم، آیا فکر می‌کنید واقعاً می‌شود خطی تصور کرد بین اون چه که آرمان‌خواهی رهبر جمهوری اسلامی است و عملگرایی که ممکنه دولت به دنبالش باشه؟
ببینید آقای دقانپور، من فکر می‌کنم خوب هست آقای کیان بیان بکنن که اگر این شیوه به نظرشون شیوه مناسبی نیست، چه شیوه‌ای بهتر هست. به هر حال گزینه‌های جایگزینه چندان مناسبی من فکر می‌کنم وجود نداره بر سر راه مذاکره کنندگان، و با شعار میشه در مورد این مذاکرات صحبت کرد، اما به هر حال تجربه‌ای که جامعه جهانی بعد از 12 سال داشته ما رو به اینجا رسونده که امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای نزدیک هستیم به دستیابی به یک توافق. به قطع نمیشه گفت که این توافق به دست خواهد اومد یا نه، ولی به هر حال واقعا امروز بسیار بسیار نزدیک هستیم. و من فکر میکنم همونطوری که در انتخابات ایران کسانی که از خارج از ایران نگاه میکردن نتونستن پیشبینی بکنند که نتیجه انتخابات چه خواهد شد، امروز هم پیشبینی این که چه کسانی برنده یا بازنده یک توافق هسته‌ای خواهند بود برای کسانی که از بیرون نگاه میکنند به فضا چندان ساده نخواهد بود. و همینطور در مورد صحبتهایی که مقامات ایران میکنند در مورد معادلات داخلی سیاسی در ایران، به عنوان مثال ببینید خود آقای روحانی در بسیاری از موارد موازی رو اتخاذ کردند که کار مذاکرات رو بسیار سخت کرده. به عنوان مثال ایشون خودشون در داووس گفتند که ما حتی یک سانتریفیوژ رو هم در واقع از جا بر نخواهیم داشت. این جمله خود آقای روحانی بود، نه جمله‌ای که از طرف رهبر جمهوری اسلامی اومده باشه. از اون طرف موضع رهبر ایران در مورد 190 هزار سو، این موضعی بود که بر سر میز مذاکرات ماها پیش از اینکه این به صورت علنی بیان بشه بیان شده بود، و بنابراین من واقعا نمیدونم که تا چه حد میشه با قطعیت گفت که این آرمان‌خواهی است یا عملگرایی است. به هر حال هیچ شکی درش نیست که مثل تمام نظام‌های دنیا یک اولویت که برای احتمالاً رأس نظام و برای دولت وجود داره در واقع بقا هست، این و اینم در مورد همه کشورهای مختلف جهان صادق هست. و ببینید این اشتباه رو جامعه جهانی یک بار دیگه هم کرد. یک موضوعی بود با عراق بر سر مسئله سلاح‌های کشدار جمعیش، و زمانی که عراق اتفاقاً قطعنامه های سازمان ملل رو اجرا کرد و سلاح‌های کشدار جمعیش رو جمع کرد، اون موقع اومدن و تندروها در آمریکا گفتن که حالا ما باید بریم به دنبال ماهیت نظام، و رفتن و خب دیدید که کار به کجا رسید. بنابراین من فکر میکنم ما باید مشخصا بگیم که اگر این شیوه و این روش مذاکراتی رو قبول نداریم، به طور مشخص به دنبال چه چیزی هستیم.
بسیار خوب.
خب ببینید آقای دقاپور، این سوال رو من قبلا هم شنیدم، بسیار باهاش آشنا هستم. هر وقت که ما در ارتباط با پایداری بنیان مذاکرات صحبت میکنیم میگن خب شما مخالفی با این. نه، ضرورتا مخالف نیستیم، ولی پیش بینی ما این هستش که این مسئله رو حل نخواهد کرد، برای اینکه ساده انگاری است که فکر بکنیم که سپاه پاسداران که میدونه قدرتش کمتر خواهد شد با یک موافقت با حضور سیاسی آمریکا در ایران، و اینو میدونه که قدرت اقتصادیش از دست خواهد داد، قدرت سیاسیش از دست خواهد داد، برای خودش رو در خطر میبینه. نظر من خیلی ساده نگریه که ما فکر کنیم که نه آقا این حرفا رو نزنین، بذار اینا موافقت بکنن، حالا بعداً درست میشه. خب میشه اونجوری صحبت کرد، ولی من نمیبینم این احتمال رو که سپاه پاسداران، که چون میدونید صحبتی که زده نمیشه اینه که نه، این نوع مذاکره در حقیقت تضعیف خواهد کرد دیکتاتوری رو، دیکتاتوری مذهبی رو در ایران و درها رو باز خواهد کرد و تعدیل خواهد شد.
30 ثانیه فرصت دارید. راه جایگزینتون چیه؟ چه راه دیگری پیشنهاد می‌کنید؟
ببخشید.
چه راهی؟ گفتن که اگه این راه نه چه راه دیگه؟ چه راه دیگه برای خروج از 30 ثانیه؟
این مسئله مشکلیه. فقط این سوال به نظر من قیاس مالفارقه که ما بگیم که خب اینو دوست ندارید بقیه چی؟ نه، ما داریم مشکل یه کاری رو بررسی می‌کنیم. ما نمی‌تونیم بگیم خب همین است که هست، اگه دوست ندارید پس چه کاری رو پیشنهاد می‌کنید؟ مشکله، این کار مشکله. ما داریم بررسی میکنیم تا اونجایی که میتونیم بی‌طرفانه نگاه میکنیم. اگر مخالف هستن کسانی که میگن نه آقا سپاه پاسداران از خداشه که آمریکا و ایران با هم دیگه آشتی بکنن، اون وقت من حاضرم گوش بکنم.
ماکن سپاسگزارم، امیدواریم دفعه بعد زودتر در برنامه باشید که بیشتر بتونیم از وجود شما استفاده بکنیم. آقای علی واعظ، از شما هم تشکر میکنم برای حضورتون در برنامه امشب. بیژن کیان و علی واعظ بودن از الن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، هم متشکریم. بیننده افق اسدی آمریکا بودید. موضوع برنامه چهارشنبه افق جهاد نکاح، جهاد جنسی است. مهمانها نیره توحیدی و صدیقه وسمقی هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.